ساعت 19 به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 12 آبان ماه برابر با 2 نوامبر 2012 میلادی. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه شما در این مجله شامگاهی با مجموعه از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما برای شنیدن گزارش ها و اخبار باید همراه مجله شامگاهی ما باشید تا حدود 45 دقیقه. پیش از پرداختن به گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله بپردازیم به آخرین اخبار ایران و جهان از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. مقام‌های پاکستان می‌گویند در حمله مردان مسلح به اتوبوسی در ایالت بلوچستان این کشور دست کم 18 مسافر کشته شدند. به گفته مقام‌های پاکستان به خبرگزاری‌ها، در پی تیراندازی به این اتوبوس در 250 کیلومتری کویت، بشکه‌های بنزین در کنار جاده آتش گرفتند که به اتوبوس سرایت کرد. بر اساس انتشار فیلمی ویدیویی بر روی اینترنت به نظر می‌رسد مخالفان مسلح بشار اسد عده‌ای از سربازان به اسارت گرفته شده را اعدام کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها مخالفان بشار اسد روز پنجشنبه پس از آنکه به 3 پست بازرسی نظامی حمله کردند، اعلام کردند که 28 سرباز و 5 تن از شورشیان در این حمله کشته شدند. ویدیویی که اکنون بر روی اینترنت انتشار یافته شورشیان را نشان می‌دهد که در حال کتک زدن و سپس اعدام دست کم 8 سرباز اسیر با شلیک گلوله هستند. سازمان ملل میگوید در صورت تایید واقعی بودن فیلم ویدیویی اعدام سربازان اسیر به دست مخالفان مسلح دولت سوریه، این فیلم میتواند به عنوان سند جنایت جنگی به شمار آید. سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر گفت واقعی بودن این فیلم که روز جمعه بر روی سایت اینترنتی یوتیوب انتشار یافته باید تایید شود. شورای ملی انتقالی سوریه متشکل از احزاب و گروه‌های مخالف بشار اسد از سخنان هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا درباره لزوم فراگیر بودن این گروه انتقاد کرد. هیلری کلینتون همچنین درباره تلاش گروه‌های جهادی و افراطی برای غلبه بر مبارزات مردم سوریه هشدار داده بود. شورای ملی انتقالی در واکنش گفته است که بی‌عملی جامعه جهانی سبب قدرت گرفتن گروه‌های افراطی و گرایش به سوی آنها می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیانیه شورای ملی انتقالی سوریه 2 روز پیش از نشست مخالفان بشار اسد در قطر انتشار یافته است. روز جمعه به مناسبت 13 آبان روز اشغال سفارت آمریکا در تهران، تظاهراتی در مقابل ساختمان سفارت سابق برگزار شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران در قطعنامه این تظاهرات گفته شد که آمریکا همچنان شیطان بزرگ است. همچنین آنچه که لشکرکشی به کشورهای اسلامی، توطئه علیه لبنان، حزب الله، دولت و ملت سوریه و قطع پخش برنامه‌های ماهواره‌ای رادیو تلویزیون ایران خوانده شده محکوم شد. محمد رضا نقدی رئیس سازمان مستضعفین ایران هم در سخنرانی در این محل گفت که پس از 13 آبان 1358 منحنی اقتدار آمریکا رو به افول گذاشت و در مقابل ایران رو به پیشرفت رفت. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید خواستار تشکیل کشور مستقل فلسطین متشکل از کرانه غربی و نوار غزه به پایتختی بیت المقدس شرقی است و او مبارزه مسلحانه را رد میکند. محمود عباس پنجشنبه شب در مصاحبه با تلویزیون اسرائیل گفت که کشور آینده فلسطین برای او کشوری است که از مرزهای قبل از جنگ 1967 تشکیل شده است. به گزارش رویترز، حماس که اکنون اداره غزه را در دست دارد، در واکنش سخنان محمود عباس را دور از وطن پرستی و به معنای چشم‌پوشی از حق بازگشت آوارگان به همه سرزمین‌های فلسطینی خواند. حماس موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد. و بانک جهانی برای نخستین بار در 20 سال گذشته با دادن 80 میلیون دلار کمک بلاعوض به میانمار برای برنامه‌های توسعه و عمرانی موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، معاون بانک جهانی در امور شرق آسیا گفت دولت میانمار برمه سابق پس از سالها اداره کشور با اقتدارگرایی گامهای سریعی برای اصلاحات برداشته، اما هنوز لازم است نهادهایی برای شفافیت و پاسخگویی ایجاد شود. دولت میانمار 900 میلیون دلار به بانک جهانی و بانک آسیایی توسعه بدهکار است. نوشین.
شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از همکارم مینا بهارمست. اما در این لحظه بپردازیم به گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. محمد نوریزاد، نویسنده و فیلمساز منتقد حکومت در ایران، در نمایشگاه مطبوعات تهران مورد ضرب و شتم ادعی لباس شخصی قرار گرفته. در گفتگو با او جزئیات این حادثه را جویا شدیم.
شروع کردن به لگد زدن به من و نموش زدن و بعد حتی یکیشون آب دهان به صورت من انداخت.
پس از قطع ارائه خدمات ماهواره‌ای به ایران از سوی چند شرکت بین المللی، تهران برای پخش برنامه‌هایش قرار است از ماهواره روسی کمک بگیرد. در این باره هم گزارشی داریم. سری هم خواهیم زد به 19 جشنواره تئاتر ایرانی در آلمان و برای شما از یک نمایشنامه کمدی انتقادی به نام فقط یک دقیقه خواهیم گفت. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. همونطور که درگیری ها در سوریه ادامه دارد و همونطور که در اخبار هم شنیدید، در چند روز اخیر صحبت بر سر فیلمی روی یوتیوب که از طرف مخالفان و نشون میده که مخالفان حکومت سوریه عده‌ای از سربازان حکومت سوریه رو به قتل میرسونن منتشر شده و این باعث جدل و بحث بسیار و واکنش های بین المللی شده. در همین رابطه همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا، در منطقه روی خط تلفن هست. ایلیا سلام. همونطور که شنیدی درباره این فیلمی که همین الان من داشتم برای شنونده ها میگفتم، جزئیات این فیلم رو بگو که اصلا چی هست، تو این فیلم چی نشون داده میشه و واکنش ها بهش چی بوده از جمله سازمان ملل و خود مخالفان حکومت سوریه؟
بله نوشین، سلام به تو همه شنونده از رادیو فردا. این فیلم یک فیلم کوتاه هست، در حدود 2 الی 2 دقیقه و نیم، نشون میده که تعدادی از سربازان ارتش دولتی سوریه اسیر هستن در دست مخالفان، بعضیشون زخمی هستن. مخالفان با اونها بدرفتاری میکنن، اونها رو میزنن، به اونها فحش میدن و اونها رو سگهای بشار اسد خطاب میکنن و بعد اونها رو تیربارون میکنن. خب این فیلم جدل وسیع در فضای رسانه‌ای و فضای بین المللی ایجاد کرده. رابرت کالبس، سخنگوی دفتر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، گفته که باید در مورد صحت و سقم این فیلم تحقیق بشه، چرا که این فیلم همچون همه فیلم هایی که منتشر شده از سوریه خیلی سخت هست که بدونیم این تا چه اندازه درست هست به خاطر شرایط موجود در سوریه. اما به خاطر باورها و گمانه هایی که در مورد این فیلم وجود داره، گفته متاسفانه ترجیح بر این هست که این فیلم نشون میده بخشی از مخالفان در سوریه به احتمال زیاد مرتکب جنایت جنگی شدن و باید محاکمه بشن در دادگاه های بین المللی. اما در مقابل عبدالباسط سیدا، رئیس شورای ملی مخالفان سوریه، متهم کرده غرب و آمریکا رو و گفته اونها به دلیل حمایت نکردنشون از مخالفان در سوریه دارن باعث شدن که خشونت ها در این کشور بیشتر بشه، بر آتش خشونت ها دمیده بشه و تندروی ها هم تشدید بشه از سوی دو طرف.
ایلیا، در چند روز اخیر یک موضوع دیگه هم که پیش اومد اختلاف موضع بین آمریکا و شورای ملی مخالفان سوریه بود، چنانچه خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم در صحبت‌هاش انتقاد کرد از شورای ملی مخالفان سوریه که اپوزیسیون سیاسی این کشور باشه. از این اختلاف موضع بیشتر برای ما بگو و اینکه واکنش اپوزیسیون سیاسی سوریه چی بوده نسبت به این حرفا؟
خانم کلینتون گفته که شورای ملی سوریه رو دیگه نمیتونیم رهبر مخالفان بدونیم، اما بخشی از مخالفان و اپوزیسیون سوریه میشه به شمار آورد. این رو گفته در اجلاس دوحه که قرار هست پس فردا، اجلاس دوستان مردم سوریه که قرار هست پس فردا در دوحه پایتخت قطر برگزار بشه. آمریکا به دنبال تشکیل یک گروه جدید برای رهبری مخالفان سوریه و یک پارچ کردن اونها هست. گفت که واشنگتن اسمهای جدیدی در دست داره برای عضویت در شورای رهبری مخالفان. این صحبت ها باعث واکنش تندی از سوی شورای ملی مخالفان شده و گفتن که خانم کلینتون حق نداره برای سوری ها رهبری مخالفانی تشکیل بده. شورای ملی سوریه رو نمیشه نادیده گرفت. این شورا نادیده گرفتنش ضربه ای هست به مخالفان و معترضان در سوریه و گفتن خود شورای ملی هست که دنبال گفتگو با طیف های دیگه مخالفان برای مرحله انتقالی در سوریه هستن. البته آقای خالد خوجه عضو شورای ملی سوریه حرفای تندتری زده، گفته آمریکا میخواد بعضی از اعضای حزب بعث که الان در سوریه حاکم هستن در مرحله بعدی همچنان در قدرت باشه.
الیا، خیلی کوتاه فقط از آخرین درگیری ها و نتایج اونها در داخل سوریه برای ما بگو.
درگیری ها خب ادامه داشته در منطقه مختلف، اما یک تحولی پیش اومده و اون هست، اون تحول این هست که منطقه سراقه در جنوب حلب که این شهر با مناطق جنوبی مرتبط میکنه و یک نقطه استراتژیک هست به دست مخالفان افتاده. این اتفاق باعث میشه رسوندن کمک و امداد و نیروی جدید به نیروهای دولتی سوریه در شهر حلب دشوار بشه.
با تشکر از همکارم میلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در بیروت که آخرین اخبار و تحولات سوریه رو گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
محمد نوریزاد، نویسنده و فیلمساز منتقد حکومت ایران، روز پنجشنبه در نمایشگاه مطبوعات تهران مورد ضرب و شتم عده‌ای لباس شخصی قرار گرفته و این افراد همچنین شعارهایی مثل آمریکایی برو بیرون، مرگ بر ضد ولایت فقیه، مرگ بر منافق علیه او سر دادند. مهتاب وحیدی راد در گفتگوی با محمد نوریزاد از جزئیات این حادثه پرسیده.
یه روز من نمایشگاه مطبوعات جلوی قرفه خبرگزاری فارس با جوانهای مواجه شدم که پرسش‌های غلیظی داشتن، عصبی بودن و من سعی می‌کردم با متانت پاسخشون رو بدم. پرسش‌های اونها عمدتاً به این برمیگشت که شما داری به رهبری توهین می‌کنی، شما داری از بهائی‌ها دفاع می‌کنی، شما تکلیفت با نظام روشن نیست، شما خون به دل خانواده شهدا می‌کنی. من به تک تک اینا سعی می‌کردم با متانت پاسخ بدم. منتها اون وسط بودن افرادی که بددهنی می‌کردن، ارزگاه ناسزایی می‌پراندن و من سعی می‌کردم اونها رو هم به آرامش فرا بخوانم. جمعیت فراوانی در اطراف بنده جمع شده بودن و سوال میکردن، منم یک به یک جواب میدادم.
فیلم هایی منتشر شده روی اینترنت که نشون میده یک عده دوروبر شما هستند و قصد حمله به شما رو داشتن. در این باره بیشتر توضیح بدید.
بعد از اینکه سوال جواب ها برای عده مقبول نیفتاد، افرادی بودن با زدن یک مشت به سینه من فضا رو به سمت تنش بردن و خب طبیعی بود که یه عده جوان هم به دفاع از من پرداختن و منم نگران این بودم که باعث درگیری بین این دو دسته بشه. خب فضای جشنواره مطبوعات فضای حکومتی نیست، یعنی اصلا نشریه مخالف یا منتقد یا مغایری اصلا فرصت داشتن قرفه اصلا انتشار نداره دیگه. جمعیتی از این بسیجی ها و اینا جمع شده بودن و شروع کردن به لگد زدن به من و نمشت زدن و بعد حتی یکیشون آب دهان به صورت من انداخت و شعار دادن که منافق برو گم شو، نوریزاد، بی بی سی، پیوندتان مبارک و این شعارها. نهایتا دیگه صلاح نبود من اونجا باشم. با کمک این جوانهای غیرتمندی که اونجا بودن به سمت بیرون حرکت کردیم و این جمعیت هم همچنان می آمدن.
آقای نوریزاد، افرادی رو که میگید بهتون حمله کردن، تشخیص دادین که از چه گروهی بودن، چه افرادی بودن؟
تیپای بسیجی، تیپای عرف بسیجی و همون رفتار شعبون بیمخار رو ابراز کردن و شروع کردن به حتی تیو فرش دادن و لگد پروندن و عمده اینها جوانهای با تیپ ظاهری آنچه که ما به بسیج یا بسیجیان اطلاق میکنیم این شعر رو داشتن.
آیا حراست نمایشگاه یا احتمالا نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی مداخله کردن وقتی دیدن که افرادی به شما حمله کردن؟
حراست تنها کاری که کرد این بود که بنده رو از صحنه به در برد و این حقانیت رو به اون جمعیت مثلا 20 نفری که معترض بودند داد و به خاطر اینکه دل اونها رو به دست بیاره. نه خیر خانم، یعنی اصلا اینجوری نیستش که پلیس بخواد به این حتاکان، به این فحاشان مثلا حساسیتی نشون بده و پلیس ما مرعوب این هاست، حراست ها مرعوب این ها هستند. اصلا اینها تعیین کننده اند، مگر سفارت انگلستان رو اینها این همین شبون بی مخاجره چشم پلیس از در و دیوارش بالا رفتند و تخریب کردند. پلیس ایستاده بود و اینا این کار رو میکردند. در حال بستری است که ما داریم توی این فضا زندگی میکنیم، هیچ امنیتی برای هیچ حضوری در هیچ کجا نیست.
آقای نوریزاد، شما قصد دارید که درباره این مسئله که دیروز اتفاق افتاده شکایتی کنید یا اقدامی انجام بدین؟
نه، شکایت ما به جایی نخواهد رسید. کار خاصی من نمیتونم بکنم. یعنی شما فکر میکنید من برم دستگاه قضایی چی بگم؟ من دو تا شکایت کردم، یکی از صدا و سیما به خاطر اینکه یه فیلمهایی رو بر علیه من منتشر کرده، فیلمهای خصوصی بر علیه من. شکایت من به جایی نرسیده. از تائب رئیس اداره اطلاعات که بر علیه من فیلم ساخته و این فیلم رو منتشر کرده شکایت کردم، شکایت من اصلا برگشت خورده، به جایی نمیرسه.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد رو میشنید با محمد نوریزاد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
در پی قطع ارائه خدمات ماهواره‌ای به ایران از سوی چند شرکت بزرگ بین‌المللی که در چارچوب تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران رخ داد، تهران با مسکو برای پخش کانال‌های تلویزیونی خود به وسیله ماهواره‌های روسی وارد مذاکره شد و به نتیجه هم رسید. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
روسیه پخش کانال‌های تلویزیونی برون مرزی ایران را بر عهده گرفت. شرکت دولتی ارتباطات فضایی که تنها ارائه دهنده خدمات ماهواره‌ای در روسیه است، اعلام کرد از اول نوامبر پخش کانال‌های جام جام 1 و 2، شبکه خبر و آی فیلم تی وی به زبان فارسی و همچنین الکوثر به عربی، پرس تی وی به انگلیسی و سحر 1 و 2 به انگلیسی، فرانسوی، آذری، اردو و بوسنیایی را از طریق ماهواره اکسپرس AM22 در 53 درجه شرقی آغاز کرده است. همچنین در کنار این کانال‌های تلویزیونی 11 رادیو از جمله صدای جمهوری اسلامی ایران به 30 زبان پخش می‌شود. این در حالی است که یک منبع در این شرکت ماهواره‌ای روسی که نخواست نامش فاش شود به رسانه‌ها گفت که درخواست ایران برای امضای چنین قراردادی برای روسیه شگفت‌انگیز بود، زیرا ماهواره روسیه اکسپرس در اروپا و خاورمیانه که اکثر بینندگان و شنوندگان کانال‌های ایرانی در آنجا هستند طرفدار چندانی ندارد و در روسیه نیز عمدتاً برای پشتیبانی فنی ماهواره‌های دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. گیورگی میرسکی، کارشناس ارشد انستیتو اقتصاد جهانی و روابط بین الملل اکادمی علوم روسیه، میگوید که ایران روسیه را آخرین پناه خود میداند.
Там уже наносит большой ущерб Ирану, надо сказать. Жуткий ущерб. Экономическое положение там просто аховое.
تحریم‌ها زیان عظیمی به ایران زده. وضعیت اقتصادی در این کشور فاجعه آمیز است. اما مقام‌های جمهوری اسلامی می‌خواهند تصویر زیبایی از اوضاع کشور به خارج نشان دهند و از هزینه کردن بابت تبلیغات از جمله از طریق کانال‌های ماهواره‌ای خود دریغ نمی‌کنند. زمانی که اکثر کشورها تحت فشار غرب ایران را از این امکان محروم ساختند، تهران ناچار است به سوی مسکو دست دراز کند. روشن است که روسیه از این فرصت استقبال می کند. چرا؟ به دلیل آنکه این باعث کنترل بیشتر بر ایران است.
توافق ارائه خدمات ماهواره‌ای میان روسیه و ایران در حال انجام شد که در روزهای گذشته اینتلسات، شرکت بین المللی ارتباطات ماهواره‌ای، پخش شبکه های ایرانی را قطع کرده بود و پیش از آن نیز شرکت فرانسوی یوتلسات، تامین کننده فضای ماهواره‌ای اروپا، پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی جمهوری اسلامی بر روی ماهواره هادبرد را متوقف کرده بود. سرگی دروژلوفسکی، شرق‌شناس و تحلیلگر سیاسی، میگوید کمک به ایران در زمینه خدمات ماهواره‌ای همگام با منافع ژئوپلیتیک روسیه است.
Против Ирана ведется целенаправленная, широкомасштабная работа в плане свержения режима иранского или
تلاش‌های پیگیرانه‌ای برای تغییر نظام در ایران انجام می‌شود. غرب حتی پنهان نمی‌کند که مخالف نظام حاکم در ایران است. اما برای روسیه سر کار آمدن یک رژیم متمایل به غرب مشکلات مضاعف را به وجود خواهد آورد. از سوی دیگر افزایش تبلیغات علیه رژیم و جلوگیری از پخش شبکه‌های جمهوری اسلامی را میتوان گامی در راستای آماده سازی اقدامات نظامی تلقی کرد و روسیه میخواهد از تحقق این اهداف ممانعت کند. موسکو به تهران کمک میکند تا ایران بتواند فشارهای چندین ساله را تحمل کند.
پیشتر روسیه بخش شبکه‌های تلویزیونی سوریه که از محورهای اروپایی و عربی قطع شده بودند را نیز بر عهده گرفت. موسکو مظنون است غرب در سوریه و ایران به دنبال تغییر نظام است و صراحتاً اعلام کرده از این تلاش‌ها جلوگیری خواهد کرد. از سوی دیگر روسیه تحریم‌های یک جانبه را قبول ندارد و در تلاش است هر جا که ممکن باشد جای خالی شرکت‌های غربی را پر کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب بعد از این گزارش بپردازیم به سوال روز رادیو فردا از شما شنوندگان عزیز. آیت الله خامنه ای در آستانه سال روز 13 آبان و اشغال سفارت آمریکا در تهران در سخنانی هشدارآمیز خطاب به مسئولان کشور گفت از امروز تا روز انتخابات هر کسی احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف به کار گیرد قطعا به کشور خیانت کرده. سوال ما از شما این هست، به نظر شما، نظر شما درباره سخنان آیت الله خامنه ای چی هست؟ اما بشنویم بعضی از پاسخهای شما عزیزان رو.
من از ایران داری میزنم. در واقع تحریم اقتصادی که در ایران موجوده به نظر بنده فعلا طبقه حاکم و بیشتر در تحت فشار قرار داده، چون طبقه ضعیف قبلا تحت فشار مالی اقتصادی بوده.
این تحریم ها هیچ اثری رو من نگذاشت، چون قبل از تحریم نون شب نداشتیم بخوریم، حالا هم نداریم بخوریم.
خواهش میکنم به بزرگان کشور ما بگویید مردم به زودی به خیابان ها سرازیر میشن، چون واقعا گرسنه‌ان. وضع بد ارز کشور، چون تمام کارهای ما با ارز دلار میباشه. ما انرژی اتمی نمیخوایم، ما گرسنگی نمیخوایم، ما آرامش میخوایم.
آقای مرجه، چرا در برای همه فقر و تنگ دستی مردم سکوت کردید و هیچی نمیگید و وارد عمل نمیشید؟ یعنی این همه 50 سال با قول خودتون مقاومت در برابر حکومت شاه، اینا همه به خاطر یک بودجه 15 میلیارد تومانی برای یک سالتون بوده که بهتون بدن آروم شید هیچی نگید؟
برای تماس با ما و در میان گذاشتن نظراتتون با دیگر شنوندگان با این شماره 24 ساعته میتونید تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12. اما بپردازیم به گزارش دیگر از آلمان. فقط یک دقیقه عنوان نمایشنامه‌ای هست که در 19 جشنواره تئاتر ایرانی که این روزها در شهر کلن آلمان جریان داره بر صحنه نشست. نویسنده، بازیگر و کارگردان این نمایشنامه داریوش رضوانی است و در آن سوسن فرخ‌نیا بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر هم بازی کرده. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
اصلی‌ترین قسمت ماجرایی بوده که بنده بمیرم که الان مردم.
بقول خدا رو شکر کن که میمیری. جنازه؟
یعنی تو؟
دردسرش بیشتر از خدا.
البته شما آقای مرد و زندتون دردسره. من نسبت شما آقای مردشون.
اصلی‌ترین قسمت ماجرا شام بعد از خواب.
آها.
ببین شام دیگه بده. شربت شیرینی بده تماشا.
شاهی مگه عروسی مادرت میخوای شربت سکنجبی میدی آبرو ببری؟
خانم شما یه مدت چجوری آقا رو تحمل کردی؟
به سختی.
نمایشنامه فقط یک دقیقه نخستین اثر تئاتری است که در شب گشایش 19 جشنواره تئاتر ایرانی در صحنه فرهنگ‌های جهان در شهر کلن آلمان اجرا شد. فقط یک دقیقه از جمله نمایشنامه‌هایی در خارج است که الا بر آلمان تاکنون در انگلستان و فرانسه هم اجرا شده و قرار است پس از هلند راهی آمریکا و کانادا شود. این اثر نمایشی اگرچه برگرفته از واقعیت‌های یک زندگی زناشویی است، ولی نویسنده آن داریوش رضوانی در بیان دیدگاه‌های انتقادی خود راه اغراق را پیموده تا شاید واقعیت‌های زندگی در برابر تماشاگر بیشتر برجسته و متبلور شود. نمایشنامه فقط یک دقیقه روایتگر زندگی آری از عشق یک زوج ایرانی در لندن است که مرد تصمیم به خودکشی گرفته و زن هم پذیرا شده که تمام خواسته های شوهر را از چگونگی اجرای مراسم تشییع جنازه و خاک سپاری گرفته تا انواع و اقسام غذاهایی که باید پس از این مراسم در ضیافت شام صرف شود اجرا کند. نقش زن را در این اثر نمایشی سوسن فرخ‌نیا بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر، نقش مرد را داریوش رضوانی نویسنده و کارگردان و نقش مدیر مؤسسه کفن و دفن را هم فرشید آریان بازی کردند.
یک کمی فکر کن، کلی آدم با شخصیت میخواد بیاد مراسم خاک سپاری یک آقای باشه. شام چی داریم؟
هیچی نگفته بودی، منم نفختم، تلفن کنم بیارم.
خانم شام مراسم عزاداری داریم، غذای اینی برای مهمونای اینی، خورشت قرمه و قیمه و کرفس و بادمجون.
فسنجون نداری؟
چرا داریم؟
فسنجون چون با مرغ یا کوفته داریم؟
هم با مرغ داریم هم با کوفته داریم. و اما برای خارجی ها روست بیف، بیف استراگراف، فیش اند چیپس، کالیشکن و راگو.
در پایان اجرای نمایشنامه کمدی انتقادی فقط یک دقیقه، سه تن از نقش آفرینان آن داریوش رضوانی، سوسن فرخ‌نیا و فرشید آریان درباره حال و هوای این نمایشنامه اینطور به رادیو فردا گفتند.
در اون مایه کار اینه که هر زندگی که توش عشق، محبت، صفا وجود نداشته باشه، چیزهای دیگه میاد سر میشه توی اون زندگی و اون اولیش که میتونه این مسئله رو ایجاد بکنه پوله.
خب خانم سوسن فرخ‌نیا شما بگین راجع به نقش خودتون.
در این نمایش هر سه تا نقش نقش‌های اصلی هستن، برای اینکه اون کسی که میاد بیمه بفروشم به یک نوعی یک قشر به دنبال بیزنس رو که حاضرن هر گونه دروغی رو بگن برای این که بفروشن جنسی که دارن رم، به نظر من نقش بسیار مهمیه تو این نمایش.
فرشید آریان هستم و در نمایش فقط یک دقیقه نقش خاک سپاران رو دارم که یک مأمور بیمه و مثلا مدیریت شرکت کفن و دفن رو داره.
اصولا میانه خودتون با این نقش چگونه است؟
بسیار خوشایند بود. من و خانم فرخ‌نیا و آقای رضوانی خیلی خوب تونستیم یک جمع خوبی رو تشکیل بدیم و یک تئاتر خوبی رو اجرا کنیم. نقش کمدی در واقع مثلثی است که با حضور یک نفر در وسط کمدی تغییر میکنه و خب هیجان جدید رو وارد صحنه میکنه و خب خوشایند مخاطبین افتاده.
در نمایشنامه فقط یک دقیقه رضا پور دستیار کارگردان است و دکور نمایشنامه هم از بردیا نظیری است. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب بعد از اخبار تئاتر بد نیست سری هم به میادین ورزشی بزنیم. همکارم فریبرز غریب روی خط تلفن هستش. آقای غریب سلام.
سلام، خسته نباشی خانم.
آقای غریب، اخبار و گزارش ها رو با خبرهای پیروزی در واقع تیم های مختلف ورزشی ایران شروع کنیم. دیروز که تیم والیبال نوجوانان ایران قهرمان شد، امروز هم که مسابقات تیم ملی فوتسال شروع شده و ایران بازی کرده. جزئیات بیشتر رو شما به ما بگید.
بله، روز گذشته هم وجود که شما اشاره کردین، تیم والیبال نوجوانان ایران تونست با پیروزی مقابل چین قهرمان آسیا بشه. با اقتدار این تیم قهرمان شد، چون کره و ژاپن و هند هم شکست داده بود. و امروز هم مسابقات جام جهانی فوتسال، تیم ملی فوتبال سالونی ایران در اولین گام به مساف اسپانیا رفت. بازیشون دقایقی پیش به پایان رسید. این بازی‌ها در تایلند در شهر بانکوک از روز گذشته آغاز شده. امروز ایران و اسپانیا قهرمان اروپا است در رنکینگ که فیفا ردی اول رو داره، ایران هفتم قهرمان آسیاست. به هر حال جذابیت‌های خاص خودشو داشت، دو تا نیمه متفاوت بود. این بازی امروز ماتادورها نیمه اول بهتر از ایرانیا بازی کردن، تاکتیک تیمیشون رو تعمیل کردند و با دو گل پیروز به رختکن رفتن، اما در نیمه دوم ورق کاملا برگشت و سنگینی اسپانیا از نظر روحی از روی بچه‌های ایران برداشته شد و شاگردان علی سانعی تونستن بازی روانتر و فنی‌تری رو به نمایش بذارن. مسعود دانشور و حسین طیبی هم دو گل زدن در نیمه دوم و در نهایت ایران و اسپانیا در اولین بازی جام جهانی فوتسال تساوی 2-2 رسیدن.
پس میشه گفت که به هر حال این گرچه تساوی هستش ولی کم و بیش میشه گفت پیروزی به حساب میاد، درسته؟
یه موفقیتی بود برای تیم فوتسال ایران.
آقای غریب، از برنامه بازی‌های بعدی فوتسال برای ما بگید.
این تیم ایران در گروه دوم این در گروه اول این مسابقات هست، گروه دوم با تیم‌های پاناما و مراکش و اسپانیا هم گروه. قبل از بازی ایران و اسپانیا پاناما 8-3 مراکش رو شکست داده بود و طبق برنامه فردا تیم ملی فوتسال ایران، معذرت میخوام، روز دوشنبه تیم ملی فوتسال ایران مقابل مراکش دومین بازیشو انجام میده و روز پنجشنبه هم در مقابل پاناما آخرین بازی گروهیشو انجام میده. من فکر میکنم ایران بتونه در این دوره از بازی‌ها، چون تیم جوانتری رو نسبت به دورهای قبل به میدون فرستاده، بتونه نتایج بهتری بگیره.
با تشکر از همکارم فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران هست. وارد دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم با گزارش و خبر دنبال خواهیم کرد. گزارشی داریم در رابطه با تأسیسات هسته‌ای ایران و در صورت حمله نظامی اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد. اما پیش از اون آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان از همکارم جمشید زند.
با سلام. روز جمعه به مناسبت 13 آبان روز اشغال سفارت آمریکا در تهران، تظاهراتی در مقابل ساختمان سفارت سابق برگزار شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در قطعنامه این تظاهرات گفته شد که آمریکا همچنان شیطان بزرگ است. محمد رضا نقدی، رئیس سازمان مستضعفین، هم در سخنرانی در این محل گفت که پس از 13 آبان 58 منحنی اقتدار آمریکا رو به افول گذاشت و در مقابل ایران رو به پیشرفت رفت. محمد نوریزاد، نویسنده و فیلمساز منتقد حکومت ایران، روز پنجشنبه در نمایشگاه مطبوعات در تهران مورد ضرب و شتم عده‌ای قرار گرفت. این عده شعارهایی به طرفداری از ولایت فقیه می‌دادند. آقای نوریزاد به رادیو فردا گفت که این افراد از بسیجی‌ها بودند و در مقابل غرفه خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران شروع به هتاکی به او کردند. سازمان ملل میگوید در صورت تایید واقعی بودن فیلم ویدیویی اعدام سربازان اسیر به دست مخالفان مسلح دولت سوریه، این فیلم میتواند به عنوان سند جنایات جنگی به شمار آید. سخنگوی کمیسیونیای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر گفت واقعی بودن این فیلم که روز جمعه بر روی سایت اینترنتی یوتیوب انتشار یافته باید تایید شود. از سوی دیگر، شورای ملی انتقالی سوریه متشکل از احزاب و گروه‌های مخالف بشار اسد از سخنان هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا درباره لزوم فراگیر بودن این گروه انتقاد کرد. هیلاری کلینتون همچنین درباره تلاش گروه‌های جهادی و افراطی برای غلبه بر مبارزات مردم سوریه هشدار داده بود. شورای ملی انتقالی در واکنش گفته است که بی‌عملی جامعه جهانی سبب قدرت گرفتن گروه‌های افراطی و گرایش به سوی آنها می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیانیه شورای ملی انتقالی سوریه دو روز پس از نشست مخالفان بشار اسد در قطر انتشار یافته است. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، میگوید خواستار تشکیل کشور مستقل فلسطین متشکل از کرانه غربی و نوار غزه به پایتختی بیت المقدس شرقی است و مبارزه مسلحانه را رد میکند. محمود عباس پنجشنبه شب در مصاحبه با تلویزیون اسرائیل گفت که کشور آینده فلسطین برای او کشوری است که از مرزهای قبل از جنگ 1967 تشکیل شده است. به گزارش رویترز، حماس که اکنون اداره غزه را در دست دارد، در واکنش سخنان محمود عباس را دور از وطن پرستی و به معنای چشم پوشی از حق بازگشت آوارگان به همه سرزمین‌های فلسطینی خواند. حماس موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد. و یک روزنامه‌نگار یونانی که اسامی 2000 تن از ثروتمندان این کشور را که دارای حساب‌های بانکی در سوئیس هستند منتشر کرده بود در دادگاه تبرئه شد. به گزارش خبرگزاری‌ها او مدعی شده بود که افرادی که نامشان انتشار یافته حدود 2 میلیارد یورو در حساب‌هایشان در سوئیس پول دارند اما از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند.
با تشکر از همکارم جمشید زند. اما در گزارش آخر این مجله شامگاهی، در حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران بیش از 5000 ایرانی جان خود را از دست خواهند داد. این از یافته‌های یک تحقیق جدید هست که از سوی دانشگاه یوتا در آمریکا منتشر شده. در این تحقیق به بررسی تلفات جانی حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای در اصفهان، عراق، نطنز و بوشهر پرداخته شده. در همین ارتباط گلناز اسفندیاری گفتگو کرده با خسرو سمنانی، محقق ایرانی آمریکایی که در این تحقیق هم دست داشته.
علت تهیه این تحقیقات و این کاری که ما کردیم این بود که در سالهای اخیر خیلی صحبت‌های زیادی در مورد برنامه هسته ایران در جرایت بوده و در حداقل 18 ماه اخیر خطرات زیادی بوده که یک جنگی بین ایران و امریکا و ممکن بین ایران و اسرائیل تولید بشه و این جنگ برای من خیلی مورد ناراحتی بود که چرا این صحبت‌هایی که میشه هیچ جوانبی از تلفاتی که مردم ایران خواهند داشت هیچ صحبتی نشده، برای اینکه صحبتات همیشه در جوار و در محیطی بوده برای کارهای سیاسی و اقتصادی، ولی در مورد مردم ایران که هزینه اصلی این برنامه رو میدن هیچ صحبتی نبوده.
شما در گزارشتون به بررسی حمله نظامی به 4 مرکز هسته‌ای ایران پرداختید، یعنی تأسیسات هسته‌ای اصفهان، نطنز، مجتمع آب سنگین عراق و نیروگاه بوشهر. میشه اول بگید که در این تحقیق از چه روشی استفاده کردید؟
این روشی که این کار برنامه رو ما جلو بردیم، اول از همه با باید یه مقدار اطلاعاتی تهیه میکردیم که صورت کلی ببینیم این آمار از کجا میشه تهیه کرد. ما اطلاعاتی که از آژانس بین المللی اتمی مرجعی بود که ما اطلاعات گرفتیم. دوم از این اینش که با یک مدلای تهیه کردیم، مدلای ماتماتیکال و کامپیوتری تهیه کردیم که اینا رو اطلاعات در اون گذاشتیم، به اون صورت که مثلا در اصفهان نزدیک 371 تن یورانیوم هکسوفلوراید هستش. ما اومدیم اینو به عنوان تخمینی به 5 قسمت گذاشتیم، گفتیم حتی اگر 1% این مواد توی اتمسفر بیاد چند نفر ممکنه تحت شعاع بگیرن. بعد اینو گفتیم، اینا رو حساب کردیم، دیدیم که نزدیک بین 6000 تا 28000 نفر ممکنه تحت شعاع بگیرن. بعد گفتیم حالا 5% این مواد بیاد، بعد گفتیم 20%، و همونجوری که در کتاب ما هست، حالا نقشه ها تمامش نشون داده شده، خصوصا در مورد اصفهان نشون دادیم که اول 1% فقط منطقه 4 شهر اصفهان در اثر خواهد گذاشت، 5% منطقه 4 و 6، 20% مناطق 3, 4 و 6، البته 50% میره خیلی بیشتر میشه. اینا تمامش توی کتاب طبقه بندی شده و جدول بندی شده، اینا رو خیلی راحت نشون دادیم.
یعنی در حقیقت از منابعی که موجود بوده استفاده کردیم، بر اساس اون تخمین زدید که حمله احتمالی چه تلفاتی ممکنه داشته باشه.
صد در منابعی که ما استفاده کردیم منابع درستیه و از لحاظ علمی اینا خیلی میتونیم برای ما اینا راحت میشه دفاع کرد. بررسی که کردیم این بوده که اگر حمله نظامی به این تأسیسات به چند نفر در موقع آنی از بین میرن، چقدر تلفاتی در دراز مدت برای ایرانی ها خواهد.
بله، که به این نتیجه رسیدین که ممکنه اگر یعنی در حمله تا 10000 نفر جان خودشون رو از دست بدن، درسته؟
اون 10000 نفر میتونه افرادی که باشه در آنن از بین ممکنه برن، برای اینکه مدارکی که ما داریم، اطلاعاتی که ما داریم، البته بیشترش از آژانس بین‌المللی گرفتیم و بیشترش از اطلاعاتی که خود دولت ایران در وبسایت گذاشته بالا، و اینا رو بیشتر از اونا تهیه کردیم، ولی اون در موقع آنیه، ولی خب تلفات خیلی بیشتر از 10000 نفر هم میتونه باشه.
این 10000 نفر کسانی هستن که در این 4 مرکز هسته‌ای کار میکنن و احتمال داره که در بمباران ها کشته بشن، در بمباران این مراکز کشته بشن.
بمباران این چهار تأسیسات رو ما بیشتر در حدود 5000 نفر تخمین زدیم، ولی شماره 10000 نفر اینه که اگر بمباران بیشتر از 4 منطقه باشه بعد به 10000 نفر هم میرسه. در اون ولی در 4 تأسیسات اول ما فکر می‌کنیم این تخمین زدن 5500 نفر باشه.
و این 5500 نفر کسانی هستن که اونجا کار میکنن، یعنی دانشمندانی هستن که اونجا کار میکنن، کسانی که به اصطلاح مسئول امنیت هستن.
این دانشمندا هستن، کارشناسان هستن، سربازا هستن، مأموران امنیتی هستن، کارگران هستن، کارمندان هستن. اینا یکی در اون تأسیسات در اون آن وجود دارن و وقتی این بمب‌ها که میفته، این بمب‌ها از نظر تنش شیمیایی و تنش حرارتی و فیزیکی این افراد خواهد از بین خواهد بود.
در نظر گرفتید که همه این افراد اون موقع سر کار خواهند بود یا در شیفت‌های مختلف ممکنه؟
ما دو شیفت در نظر گرفتیم. تخمینمون برای بررسیمون یا فرضیه‌مون برای این بوده که نزدیک 2000 نفر مثلا در اصفهان هستن، 1000 نفرشون در آن واحد داره مشغول کار می‌شه. و این البته اینا باید در نظر داشت، حملاتی که خواهد شد بستگی به برنامه نظامی داره که تغییر شده و چه جور حملاتی خواهد شد و چه موقعی خواهد شد فرق می‌کنه. اگه مثلا کوتاه مدت باشه یه مقدار میشه، دراز مدت باشه یک جور دیگه میشه، شب باشه یک جور دیگه، روز باشه یکی دیگه، درجه حرارت، شماره بمبایی که میندازن، اینا تمام اینا اثر خواهد داشت. به عنوان مثال و به عنوان فرضیه‌ای که کردیم، ما گفتیم یک دوم افرادی که اونجا کار میکنن که نزدیک 1000 نفر مثلا در مورد اصفهان هستن، اینا در وان وات هستن و بنج کافی بمب بریزن که این تاسیسات کاملا از بین ببرن، این 1000 نفر جونشون رو از دست خواهند داد.
آقای سمنانی، تلفات جانی در حمله احتمالی به کدام یک از تاسیسات هسته‌ای ایران، تاسیساتی که شما اونها رو بررسی کردید، تلفات جانی بیشتری خواهد داشت؟
این سوال خیلی خوبیه که شما میکنین. ببینید، این در این 4 تا عراق، اصفهان و نطنز خیلی امکانشون زیاده که این حمله به اون مناطق بشه. یکی بوشهر فرق میکنه. بوشهر به خاطر اینکه این نیروگاه اتمی هست و این نیروگاه کمتر به عنوان یک وسیله نظامی ممکنه تحت فکر و تحت تحقیق بشه، این کمتر ممکن حمله رو تأسیسات بشه. ولی متاسفانه اگر بوشهر تحت حمله قرار بگیره، بوشهر به خاطر بودن سوختایی که در اونجا هست و مواد شیمیایی و مواد پرتوزایی که اونجا هست، بوشهر خیلی خطرش بیشتره، برای اینکه در نزدیک شهر بوشهر 10 کیلومتری شهر بوشهر واقع شده و بادهایی که هست بیشتر این مواد رو میتونه خیلی راحت به عنوان ابرهای سمی به بوشهر برسونه. و بعدم در تمام کشورهای حاشیه‌ای خلیج فارس مثل بحرین، کویت، امارات، ایران ممکنه تحت تاثیر قرار بگیرن. از این نظر بوشهر با وجود اینکه امکانش کمتری که بهش حمله بشه، تحت تعداد تلفاتش ممکنه بیشتر باشه. ولی اصفهان امکان حمله بهش بیشتره و تعداد تلفات اصفهان البته بستگی به یه مقدار تلفات آنی داره، تلفات دراز مدت داره. دراز مدتش ممکنه از نزدیک 50 تا 70000 نفر باشه. البته بازم همونجوری که گفتم بستگی به اون نقشه‌ای داره، نقشه نظامی که داره که چطور این حمله میشه، چه موقع میشه و چه جور میشه. اصفهان یک قطب مهمیه در ایران، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر اجتماعی، چه از نظر فرهنگی و چه از نظر افرادی که اونجا زندگی میکنن. نزدیک 2 میلیون نفر اونجا زندگی میکنن و این بررسی که ما کردیم راحت نشون میده که چندین منطقه مهم اصفهان تحت تأثیر خواهند گرفت. اصفهان تا به حال نزدیک 550 تن مواد فراوری تهیه کرده و این مواد یورانیوم هکسوفلوراید هست و این مواد سمیه که به صورت گاز در کپسول‌های مختلف اونجا هستش. البته یه مقدارش ممکنه به نطنز رفته باشه، یه مقدارش هنوز در اصفهان باشه، اون اطلاعات در دست ما نیست. این گازهای سمی بعد از اینکه حمله نظامی بشه، این گازها تو اتمسفر میاد و در طریق حرکت این گازها به توسط باد به طرف اصفهان زیانهای مختلفی به افرادی که اونجا هستن میاره. و این زیان‌ها نه تنها در کوتاه مدته ولی بلند مدت هم مثل سرطان و عوارض دیگه، بیماری‌های دیگه برای مردم گرفتاری می‌کنه.
و اگر چنین اتفاقی بیفته، اگر حمله بشه، آیا ایران آمادگی داره برای مقابله با چنین وضعیتی، برای با چنین تهدیدی، برای پاکسازی بعد از روز بعد از بگیم حمله؟
توی بررسی که ما کردیم و بر طبق اطلاعاتی که ما داشتیم، متاسفانه ایران این آمادگی رو نداره و اگرم داره به صورت خیلی جزئی داره. برای اینکه برای عنوان مثال در اصفهان ما اطلاعاتی که داریم اینه که نزدیک 5200 تا تخت خواب در بیمارستان هستش، در صورتی که تلفات اگر اینجوری که ما حساب کردیم حتی 5% این گازهایی که اونجا هست به اتمسفر بیاد و تا طرف اصفهان بره، این گازها منجر به این میشه بین 12,000 نفر تا 47,000 نفر ممکنه تحت تاثیر قرار گرفته باشن. مثال کوچیکی برای شما
و این میشه توضیح بدید این چه تأثیرات روی این افراد خواهد داشت؟
این بستگی داره دوباره به ترتیبی که برنامه نظامی جلو خواهد رفت، ولی به صورت خلاصه و به صورت عمومی این افراد گرفتاری ممکن داشته باشن از سوختگی پوست، نابینا شدن، به رفتن شش، کلیه ها صدمه میبینن، چیزایی که در آینده براشون خواهد اومد، مثلا سرطان پوست، سرطان مغز و استخوان، این چیزایی که در آینده اتفاق میفته. ما یه مقدار این به عنوان یک انالوژی میتونیم اتفاقاتی که در جنگ ایران و عراق افتاد اینه به عنوان مثال استفاده بکنیم. الان ایرانی‌ها خوب واقف هستن که چه گرفتاری‌هایی براشون پیش اومد که در جنگ ایران و عراق و صدماتی که افراد ایرانی دیدن، سربازای ایرانی دیدن تو این جنگ، یک مقدار این دوباره برای ایرانی‌ها اینجا اتفاق میفته و متاسفانه خبر خوبی نیست.
شما اسم این تحقیقتون رو گذاشتید قمار هسته‌ای آیت الله، که ظاهراً بر اساس گزارش شما این قمار هسته‌ای هزینه بسیار بالایی هم خواهد داشت و هزینه‌اش بیشتر برای مردم ایرانه.
در موقع‌ها قمارباز می‌بازه این قمار رو. متاسفانه اینجا زیان و صدمه‌اش برای مردم ایرانه. این چیزی که من وظیفه وطنی خودم می‌دونم که این مسئله رو یه به صورت چتر آگاهی برای ایرانیان تهیه کرده باشم.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا بودید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.